Ay Federasyonu Roma'danış. Bir de Portekiz'den dolayı Budak'a girtten simbal hancı ovaş mı ben bari sadece bez prizorni Budak'a ya amuca buradan. Ana ucu vakti uca buradan o vakti ira süt Rişen işe pro olarak diye Korçuk'a da olmadığım için kopartıdan bırakın Budak'a girelim. Tutan değil, zavtıra oturuz da biliyor ki. Zavtıra oturup distikten pazvanin işte bu ribonu bize fakir.
هویده تیلازاده پنج ساله روز 22 ایولی سال 2018 از نزد خانهشان ربوده شد و جسد او را روز دیگر در بارخالته ورزشی در نزد راهی آهن یافتند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان گفته بودند که در جسد کودک آثار تجاوز جنسی نیز مشاهده می شود. عبدالسلام سیدف پدر هویده تیلازاده روز 12 دکمبر 2023 به خبرنگار رادیو آزادی گفت هرچند فراموش کردن حادثه گران است دیگر نمی خواهند در این باره گپ زند. اما ذکر کرد که عمرباد زندانی شدن قاتل فرزندش الکساندر سیامین در ماه سپتامبر 2023 او را تا اندازه خیشتندار کرده است. جسد مهاجری تاجیک الهامالدین شایف را که در اداره پلیس ویشنیاکی شهر مسکو جان داد روز 27 نوامبر سال 2018 در زادگاهش ناحیه رودکی دفن کردند. مقامات روسیه آن زمان گفتند که او از سکته دل درگذشت. خانواده‌اش میگویند هنگام شستن جسد در بدن او آثار ضربولت را دیدند. پدر الهامالدین شایف شرافالدین شایف آن زمان چنین گفته بود:
جسمش در خاک جسم تنش بکنه در دست پای زخم سر جا زخم همین همه جز من اشتگی من اون سفر خیلی سر روش هم خیلی چهال سیال زدگی هم تا
گلبگیم رحمان آقای 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خریدن خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او مرموز بود. یکی از مهاجران کاری تاجیک جسد گلبیگیم را در سردخانه شهر کلینی ولایت مسکو تصادفاً شناخته با یاری مهاجران تاجیک به وطن فرستادند. نشستمه عطای و مادر گلبیگیم حادثه را چنین به یاد می آورد:
بعد با یک بار تلفن کردم در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زد دختری ما. بعد گفتم بچه‌ام برای کیزی قشیده کسلی بیو. بعد یک گاش نگاه کردم و ایو طریقه تلفن شد کیش همون تلفونی کشتگی 15 روز دیگر خط درکی دختر من ایفتم.
روی خط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از نهادهای روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. اما مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. با اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است. صرف نظر از آن، روند مهاجرت به روسیه کاهش نمییابد. پروفسور رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید که دولت دیگری نیست که اینقدر مهاجران ما را قبول کند.
خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران را قبول کند و ما حضور نمیتونیم باید شدت گپ زنیم که این خیل کنید و خیل کنید. دیگر دولت نیست که مورد خیل قبول کند. دولت و عرب ما را قبول نمی کند. ایران قدر آدم را قبول نمی کند. خطای قبول نمی کند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دیمگرافیا از بازار مهنت پیشتر صورتی تیز که طرفت استود است.
در حال حاضر روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. هر سال صدها هزار کس از تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی، تحصیل و خرید منزل و برگزاری مرکه ها پول به دست بیارند. مقامات تاجیکستان میگویند کمتر از 500,000 نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند. اما جانب روسیه این رقم ها را بیشتر از 1,000,000 تن میداند و صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسیه را گرفتند.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان جان من آمدی صد سال گردر آمدی جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی مرا بنواز بالا زی حقیقت مکن
نزدی دروغ کتای زبانم مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروغ کتای زبانم مکن نزدی دروغ کتای زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم
سیاست پادکست رادیوی آزادی
قفس برای مهاجران محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه های خبری ملیگرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگا ناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. رینات کریموف، رئیس اتحادیه مهاجران کوری، تاکید می‌کند که این روند ضد مهاجران در پس‌منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه‌های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
Өдер мавриди инки ойо воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما ویتالی خنینزون، نخستین کوهنورد تاجیکستانی است که قله اورست را فتح کرده است. در آغاز از جناب خنینزون پرسیدم که موضوع فتح قله اورست در چی شرایط و چی زمان در ذهنش پیدا شد.
Ну, а поскольку мы живем в горной стране, сама, можно сказать, судьба меня.
Бас ки мо дар кишвари кӯҳистонӣ зиндагӣ мекунем. Худи сарнавишт маро ба оғӯши кӯҳсор партофт. وقتی در دانشکده تکنیکی تحصیل میکردم، در ما گروهی کوهنوردی فعال بود و من مشق کوهنوردی میکردم. از سال 1977 تا دهه 1990 تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. یعنی همه روزهای استراحتی و رخصتی در مجموع تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. البته بجز از کار اساسی و تحصیلم. در مناطق دشوارگذار کوهستان پامیر سفرهای خیلی جدی انجام میدادیم. سوالی من بعد از شما را پیش بینی کرده میگویم که خیلی میخواهم آن زمان دوباره بگردد تا که مردم با سیاحت نه با اون شکلی که حالا معمولی شده است مشغول شوند، یعنی با سیاحی ورزشی با بندها و چنگک های کوهنوردی. چون این وضع در برخی از کشورهای جهان ادامه دارد، ولی آرزو دارم که در ما نیز چنین زمانی بازپس بگردد.
ویتالی، در چند سالگی شما نخستین قله‌ای را فتح کرده اید؟
در 17 سالگی.
این چه قله‌ای بود؟
این قله‌ای جوانان در سیومه ماست که بلندیش 4200 متر می باشد. برای فتح این قله به من نشان کوهنورد SSR دادند. آن وقت در جمعیت ورزشی حاصلات عضویت داشتم و بعد از آموزش مخصوص قله‌ها را فتح کرده صاحب نخستین نشان ورزشی کوهنوردی شدم.
سپس کدام قله‌ها را باز فتح کرده اید؟
بیشتر از فتح قله‌ها را در پامیر انجام دادم. راهبلد خوبی داشتم با نام الکساندر ریباکوفسکی. حالا در اسرائیل زندگی دارد ولی عاشق پامیر است و زود زود به تاجیکستان سفر میکند. وای با ما کوهنوردی و عشق به پامیر رو آموزند. سفرهای ما با پامیر معمولاً تا یک ماه ادامه داشته در این زیوا قرار داشتیم. سال 1990 من در سفری درجه پنجم دشوارگذر شرکت کرده با فتح قله آن زمان کمونیسم و کرژینفسکی موفق شدم. حالا نام این قله ها سامانی و آزادی شده است.
ویتالی، لطفاً برای شنونده های ما توضیح می دادید که فرق میان کوهنوردی حرفه‌ای و کوهنوردی معمولی در چیست؟
آلپینیسم و گورن توریسم это сопряжённые виды спорта, но они
کوهنوردی و سیاحی کوهی ورزش‌های به هم نزدیک دانسته می‌شوند. ولی فرقت‌هایی نیز دارند. هدف کوهنوردی فتح قله است که این روند از بودوباش در پایگاه کوهنوردی آغاز می‌شود. برآمدن تا به قله و فرآمدن از آن می تواند با چند مسیر دشوارگذر صورت بگیرد. سیاحت کوهی باشد، با طی کردن مسافه توسط چند عقبه دشوارگذر اکتفا می یابد. هدف این نوع سیاحی اساساً طی کردن مسیر است. کوهنوردان حرفه‌ای با خود بار زیادی نمی گیرند، تنها بندها و سرپوش مخصوص و چنگک ها. سیاهان کوهی باشد، برعکس با خود برای زندگیشون بار زیادی میگیرند. این فرقیت اساسی میان کوهنوردان حرفه‌ای و سیاهی کوهی میباشد.
شما در صحبت باره هم نگفتید که قله‌ای را فتح کرده اید. کوهنوردان شناس هم این کلمه را استفاده نمی کنند و تنها میگویند ما به قله برآمدیم.
درست است، خانومی را میشد فتح کرد، نه قله‌ای را. با قله باشد می شود واخور. به زبان انگلیسی کوه همچون واخوری نامیده می شود و در این کلمه فلسفه خود کوهسار نهان است. قله را امکان ندارد فتح کرد. می شود به آن نزدیک شده، از آن حلاوت برد. می شود به آن سلام علیک کرد، تبادل انرژی کرد، ولی قله را فتح کردن غیر امکان است.
ولی اطلاع داریم که بعضن چنین واقعه‌ها با فاجعه نیز می‌انجامند. قبلاً گزارش شده بود که ضمن برآمدن به قله سامانی کوهنوردان را مجبور شدند با چرخبال به پایان فرارند. با شما نیز چنین حادثه رخ داده بود؟
Нам повезло с нашими руководителями, учителями. Нас научили очень хорошо.
Хушбахтона устодону роҳбаладони хуби доштем, ки роҳҳои бехатари ба қула баромаданро бароямон омӯзониданд. Албатта омади кор ҳам бо мо ба ҳамроҳ буд. Худо моро аз чунин ҳолатҳо дар паноҳаш нигоҳ дошт. Ҳарчанд ҳолатҳое низ буданд, ки ҷароҳатҳое бардошта будам. آموزش ما به این طرز بود که اگر قایده های بخطری را رعایت کنی، زنده و سلامت میمونی. با من نیز دو مرتبه حالت های رخ داد و در یکی از آنها در سال 2019 در قله آن زمان به نام لینین از بهتیاتی خودم پنجه هایم یخ زده بودند. این هشداری بود که باید به بخطری و امنیت و آمادگی هم برای برآمدن به قله جدیتر توجه داشته باشم. متاسفانه حالا میان جوانان تصورات وجود دارد که می توانند به آسانی به قله به عنوان مثال اورست برایند. در نتیجه در اکثر چنین حالت‌ها کار به فاجعه می انجامد. نظر من این است که اگر کوهنورد خواهد که از رسیدن به قله حلاوت روحی بگیرد، باید برای آن نه یک سال و دو سال آمادگی بگیرد. سالهای پیش برای گرفتن عنوان استاد ورزش SSR به کمیش 10 سال در کار بود. باید در این مدت 5 سفر کوهی دشوارگذر را به عنوان شاگرد و سپس 5 سفر به عنوان راهبلد انجام داده سپس صاحب این عنوان شوند. با در نظر داشت این که انسان در یک سال یک مرتبه رخصتی داشته می تواند، باید دستکم برای گرفتن این عنوان 10 سال زحمت بکشد. وقتی سفر طول یک ماه ادامه می کند، انسان در انزوا قرار دارد و حفظ وضع روحی آدم خیلی مهم است.
با جوانانی که ارزوی کوهنورد شدن را دارند، دانستن کدام علمها را مشورت می دهد. شاید فیزیکا یا خیمیا باشد یا نجوم شناسی یا طب.
Если говорить о медицине, это само собой разумеется, потому что у нас должны быть навыки и возможность отказать.
Донистани асосҳои тиб зарур аст, зеро ҳар кӯҳнавард бояд қоидаҳои расонидани ёрии аввалии тиббиро бидонад. Ба назарам, аз миёни дигар илмҳо донистани асосҳои фалсафа низ зарур мебошад, зеро вақти сафар ба кӯҳистон бояд фалсафаи зистанатро андеша бикунӣ. Маҳз сафарҳо ба кӯҳистон бароям кӯмак кард, ки худро ба унвони шахсият ва инсон дарк бикунам. Ин ҳам масъулият аст ва ҳам имкони фаъолият дар сафи тиме, имкони дар лаҳзаҳои душвор қарор қабул кардан, омодагии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ. Ман 5 бахши ро номбар кардам, ки барои шахсият шудани инсон мусоидат
мекунад. То есть вот я назвал на вскидку 5 параметров.
Фати қулаи Эверест орзуи ҳадафмандонаи зиндагии шумо буд?
Ну, поскольку я значительную часть жизни провел, ну, не жизни, ну, жизнь, можно сказать, в походе.
Азбаски бештари аз умрам дар сафарҳои кӯҳистонӣ гузаштааст, баъзан сарнавишт худ моро ба самти рамона месозад. Ҳадафи ҳар инсон аст, ки агар ба кори машғул шуд, расидан ба қулаҳои баланди соҳа орзуяш мешавад. Боре ба қулаи Сомонӣ баромадам ва сипас ба қулаи Сино ҳам баромадам. Соли 2019 танҳо борхалтамро гирифта савори мошин шудам و به پایگاه قله لینین در حدود قرغیزستان رسیدم. همراه با یک دوستم به قله
برآمدیم.
چرا ما از قلمرو قرغیزستان به این قله برآمدید؟
در قلمرو قرغیزستان تمام زیرساختارها در پایگاه فعال است. در ما باشد این زیرساختارها اصلا وجود ندارند. در پایگاه قرغیزستان حتی گروه های نجات کوهنوردان فعالند. علاقه وجود دارد، راهبلدان آماده کار هستند. متاسفانه در طرف ما این همه برابر صفر است و چیزی وجود ندارد. تنها یا با 2 نفر فتح کردن قله از سمت تاجیکستان غیر امکان و خطرناک می باشد. با گذشت 1 سال با دوست پریبالتی هم در دوشنبه می نشستیم و او پیشنهاد کرد که به قله اورست برایم. راستی در من چنین فکر نبود. پرسید که چند نفر از تاجیکستان به این قله برآمدند. گفتم هیچ کس. گفت پس چرا نشسته ای؟ باید به با اون قله برایی. تا طولی دو سال برای برآمدن به این قله آمادگی جسمانی می دیدم. سال 2020 باید به این قله می برآمدیم. ولی خروج بیماری همگیر کووید مانع این کار شد. زیر ورود به کشور نیپال ممنوع اعلان گردید.
در این تیم فوتیان ایورست تنها با همین دوستی خود بودید یا کوهنوردان کشورهای دیگر نیز بودند؟
تشکیل کننده های این سفر از اوکراین بودند و در این گروه پنج نفری نماینده های تاجیکستان، ازبکستان، لاتویا، روسیه و خود اوکراین بودند. با ایورست به تنهایی برآمدن امکان ندارد. طبق قانونگذاری نیپال هر یک کوهنورد خارجی را باید یک راهبلد محلی همراه کند. شاید این درست است. زیرا اگر می خواهی به این قله بروی باید نفر تو را هر لحظه سفر همراهی کند.
در جریان این سفر باره هم فکر بازگشت شما رو فرا گرفته بود؟ زیرا در ویدیوها زیاد دیده می شود که در مسیر فتح قله جسد زیاد کوهنوردان دیده می شود یا این همه واقعیت ندارد؟
واقعیت دارد، خصوصا وقتی از پایگاه چهارم در بلندی 8000 متر می روی جسد زیاد کوهنوردان رو می بینی. از بس که حرارت هوا خیلی سرد است، آنها روی یخ خوابیدند. دفن کردن آنها غیر امکان است و با پایین فراوردن جسدها نیز خیلی گران می افتد. زمان سفر ما 5 نفر فوتیدند. از تیم ما نه، در مجموع از تیم دیگر کوهنوردان. یک نفر رو بلد نیست فوتید. از خویشاوندانش پرسیدیم که جسد رو پایین فراریم یا نه. گفتند برایش در همین بلندی بهتر است. این واقعیت زندگی است. کوهنورد پلیوشکین دوست من که همراه با قلعه کمونیسم و کارژنیوسکی برآمده‌ایم نیز در همون جا به خواب ابد گذاشته شده است. فکر باز پس گشتن در این سفر مرا بار هم فرا نگرفته است. ما همه هدفی به قلعه برآمدن را داشتیم و برای این کار آمادگی طولانی هم دیده بودیم. به این قلعه از اولی ماهی می تا آخری این ماه برآمدن امکان دارد. یعنی وقت خیلی کوتاه است. وقت فرامدن از پایگاه دوم در بلندی 6200 متر وضع هوا بدتر شد و ناچار شدیم توسط چرخبال به پایین فراییم.
Облака, ветра, и самое страшное – это ветер.
Сарди, а вот чан дараджа буд?
Нет, там температура…
Мы либоси ба сарди хой сахт обувар дарбар доштим, вали боди сахте азиад медод. Сурати шамол дарон баланди то 40 метр дар як соня аст. Хава то 30-40 дараджа сард аст, вали ин фоджабор дониста наме шават. Амо шамоли сахт азиад медихат. در این سفر همیشه مشکل کمبود آب را احساس میکنی، زیرا جسم انسان آب میخواهد. ولی در این سردی نوشیدن آب هم دشوار است. آب را راهبلد محلی میبرارد و وقتی خواهش کردم که برایم آب دهد گفت نمیتواند، زیرا دستانش یخ کرده بود. وقتی خودم ترموس را کشادم پنجه های من نیز یخ زده شدند. برای رسیدن به قله ایورست از 45 تا 60 روز در کار است. باید زیاد احتیاط کار بود، زیرا وقتی برآمدن به قله ایورست می دیدیم که چرخبال های زیاد مشغول انتقال آسیب دیدگان و احتمال دارد فوتیدگان نیز بودند. آمار سال جاری بیانگر آن است که امسال بیش از 100 نفر کوهنورد هنگام برآمدن به ایورست جراحات ها برداشتند. همه ساله تعداد زیادی از کوهنوردان ضمن برآمدن به این قله جان خود را نیز از دست می دهند.
11 погибших и больше 100 травмированных, ну, в той или иной степени.
Виталий, шумо дар кунаварди кулай балантарин ро фат кардед. Акнун чи хадаф доред? Бакай хон?
На самом деле есть какие-то планы, но
нахшавой дорам, вале намедонам ба ин суоли шумо чи тар посух диам. امکانات های رو نیز دارم، ولی شاید حالا تنها به همین شکل جواب دهم. برآمدن به قله ایورست خیلی کار گران ارزش است. من حالا رقم مشخص رو برایتان نمیگویم، ولی تلاش های من برای پیدا کردن سرمایه گذار از تاجیکستان به نتیجه انجامید. با چند نهادی در تاجیکستان رفته اظهار داشتم که اگر سیاک خراجات مرا سرمایه گذاری کنید، در بالای قله ایورست نشان مؤسسه شما رو نصب میکنم. کسی راضی نشد. قیمت این سفر خیلی گران است. برخی ها برای رسیدن به ایورست خانه هایشون رو هم می فروشند. نقشه های دارم ولی به ایورست دیگر نمی روم.
با تشکر از ویتالی خنینزون برنامه امروز رو به پایان می بریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.